پرژن BMS تقدیم می کند.
دوست، برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها.
با بهترین و صمیمانه ترین درودها از کرانه های دور و نزدیک به یکایک شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، در هر گوشه و کنار این دهکده زیبای جهانی که شنونده رادیو پیام دوست هستید، امیدواریم تندرست و دلشاد باشید و روز و روزگار به کامتون باشه. نوشین هستم و همراه با بهنام، پریسا و دیگر همکارانم برنامه های امروز رادیو پیام دوست رو تقدیم شما می کنیم. شنبه ششم مهر ماه از پاییز 1398 خورشیدی برابر با 28 ماه سپتامبر 2019 میلادی رو درگاه شمار ورق میزنیم و برنامه هایی که در این پیام دوست خواهیم داشت شامل چشمه خورشید، نمایش نسیم عشق و همچنین کلمات مکنونه خواهد بود که امیدواریم با تمامی بخش های این پیام دوست همراه بمونید و از شنیدن اونها لذت ببرید. ما رو هم از خودتون بیخبر نگذارید، با تلفن، ایمیل و یا از طریق شبکه‌های اجتماعی و یا صفحه تارنمای سرویس رسانه فارسی بهائی با ما در تماس باشید و نظرها و پیشنهادها، پرسشها و انتقادهای خودتون رو مطرح کنید. همچنین اطلاعات بیشتر در مورد راه‌های تماس با ما و برنامه‌های رادیو پیام دوست در صفحه تارنمای ما www.persianbahaimedia.org در دسترس شماست. این صدا صدای رادیو پیام دوست، با ما همراه باشید. خب اگر شما شنوندگان عزیز آماده هستید، برنامه‌های امروز رادیو پیام دوست رو با بخش تازه از مجموعه چشمه خورشید آغاز می‌کنیم. مجموعه‌ای که به مناسبت 200مین سالگرد تولد حضرت باب، بنیانگذار آیین بابی و مبشر آیین بهائی تهیه شده. با همکارمون رامان شکیب و استاد بهرام فرید در این برنامه همراه خواهیم بود.
چشمه خورشید،
نگاهی به آثار حضرت باب.
شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، وقت بخیر. رامان شکیب هستم و این یکی دیگه از سری برنامه‌های چشمه خورشیده. ما در این برنامه به همراه استاد بهرام فرید به معرفی و بررسی مختصر آثار حضرت باب، مبشر به آیین بهائی و پیامبر دیانت بابی می‌پردازیم. با ما همراه باشید. جناب فرید وقت بخیر، خوشحالم ببینمتون.
وقتی شما رامان عزیز و شنوندگان محترم بخیر و سلامتی.
جناب فرید، ما الان دو هفته است راجب توقیع 24 سال حضرت باب صحبت میکنیم، راجب حدیث من عرفه نفسه او صحبت کردیم و همینطور هفته پیش راجب معنای سلوک و رساله سلوک.
بله.
قرار شد که باز هم یکی دیگه از اون سوالات رو این هفته بررسی کنیم.
بله.
و طبیعتاً پاسخ حضرت باب رو این هفته به کدوم یکی از اون 24 سال میپردازیم؟
بله، اگر خاطر شنوندگان محترم بوده باشه، یکی از سوالای بسیار مهمی که در این مجموعه 24 سوال مندرج بود، مسئله حدیث معروف کمیله.
بله.
یک حدیث بسیار معروفی هست که کمیله ابن زیاد نخعی پرسید از حضرت علی و حضرت علی در جواب او پاسخی دادن که به صورت معمایی در طول تاریخ اسلام به خصوص در مکتب شیعی محل توجه قرار گرفت.
اجازه فرید، پیش از اینکه وارد خود مبحث اصلی بشیم، این شخص، این کمیل که بود؟
در واقع کمیل ابن زیاد نخعی یکی از یاران و یاوران حضرت علی بود که ما از جزئیات زندگی او مطلع نیستیم، فقط می‌دانیم که از محبان و گاهی هم از قالیان اهل بیت بوده، به خصوص در زمان حضرت علی، و خیلی از اهل تصوف اون رو یکی از بنیانگذاران تفکر صوفیانه یا عرفانی میشناسن. او در جنگ صفین هم حضور داشت و در حقیقت یکی از شیفتگان حضرت علی بود و بعد از شهادت حضرت علی هم بارها به حکام اموی اعتراض میکرد. این اعتراضاتش انقدر گسترده بود و تند و صریح و گزنده که عاقبت هم به دستور حجاج ابن یوسف به قتل رسید و به تعبیر شیعیان شهید شد. او حدوداً نزدیک 90 سال عمر داشت. یه پیرمردی رو حساب بکنید که در موقع شهادت بعد چقدر شیفته و شوریده تفکر شیعی بوده باشه که تن بده به یک همچین عاقبتی. اما نکته مهم در مورد کمیل این است که سوالات متعددی از حضرت علی کرده که هر کدوم از این سوالات حائز اهمیت.
من یادم یکی از سوالاتی کمیل میکنه و حدیث هایی که اون نقشی داره در گفته شدنش، فکر می‌کنم راجب نفس بود.
بله.
و یعنی سوالات اساسی رو گویا این شخص پرسیده و در تاریخ اسلامی، در تاریخ ادبیات دینی اسلامی خیلی نقش پررنگی رو داره این آدم.
بله، به خصوص اون بخشی از احادیثی که اون نقل کرده، لااقل یک دو حدیث معروفی که او واسطه رسیدنش به دیگران بوده، اهمیت به سزایی داشته، بخصوص در تفکر عرفانی. از جمله همین حدیثی که الان شما رامان عزیز بهش اشاره کردید که از حضرت علی میپرسه من میخوام ببینم نفس چیه و حضرت علی جواب میدن که ایل نفس تورید و ان او عرفک، کدوم نفس رو میخوای که من به تو بشناسونم؟ و او عرض میکنه که هل هی الا نفس واحده، آیا به جز یه نفس مگه ما چیز دیگه هم داریم؟ و حضرت علی در جواب عنایت میفرماین که یا کمیل انها هی اربعتون، چارتاست. بعد میگن نفس نامیه داریم، نفس حیوانیه، نفس ناطقه و نهایتا نفس کلی. کمطور میدونین تقسیم بندی اینقدر قوی بود که در تمام متون عرفانی و فلسفی جای داره و بعدها هم در آثار شیخ احمد عصای حضرت باب و بخصوص در آثار حضرت بهاءالله و حضرت عبدالبها منعکس شد. این یکی از اون احادیث معروفه.
اما سوال اصلی راجع به حقیقت چی بود که کمیل پرسید؟ یعنی خیلی جالبه که اون دوران یکی هست که ذهنش درگیر نفس و حقیقت هست و سوال میکنه، و من میخوام بدارم سوال اصلی چی بود از حضرت علی؟
بله، در واقع کلمه حق که در قرآن به کار رفته، در خود قرآن به موازی مختلف و معانی گوناگون استفاده شده. بله. که هر کسی که قرآن رو میخونه بی تردید از خودش میپرسه که چرا این معانی گوناگون یا حالات متعددی رو به خودش گرفته. ناخودآگاه در ذهن هر خواننده پیش میومد، اما اینقدر قرآن در اون ابتدای کار مباحث جدی و البته مدنی زیاد و فقهی و حقوقی داشت که کمتر کسی به این امور فلسفی یا فکری یا عرفانی میپرداخت. بدیهی است که از اطرافیان حضرت علی که سلمان باشه، مقداد باشه یا ابوذر، خب کمیل هم یکی از ایناست، در اینا در محفل اندیشمندانی حضور داره که این مسئله جدی خاصی رو تعقیب کردن، بیگمان باید یکی از این مباحث همین مفهوم حقیقت باشه و سوال کرده که ما الحقیقه، یعنی حقیقت چیست؟ از حضرت علی سوال رو میکنه و از حضرت علی یه پاسخی به اون میدن.
شنوندگان عزیز به برنامه چشمه خورشید گوش میدید. جناب فرید، پیش از این فرمودید که سوال میپرسه کمیل از حضرت علی که حقیقت چیست؟ بله. و حضرت علی پاسخشون؟
البته بعد اشاره بکنیم رامان عزیز که حضرت علی یک دفعه پاسخ نمیدن. اولین سوالشون این است که ما لک والحقیقت، تو رو با حقیقت چه کار؟ بعد او میپرسه که الست و صاحب السر، من واقعا یکی از کسایی که محرم اسرار تو هستم نیستم، آیا یکی از اونا نیستم؟ حضرت علی فرمان که بلا درسته، اما به اندازه کافی از علم من تو نصیب بردی. بازم جواب نمیدن. بار سوم کمیل ازش میپرسه که او مثل که یو خیب و سائلا، آیا یک کسی مثل تو یا آدم رو ناامید میکنه، یه سائلی، یه جستجوگری رو؟ حضرت علی اینجا که بحث ناامیدی مطرح میشه و اینکه از مقام علمی ایشون استفسار شده و طرف ناامید بشه، پرهیز میکنن و وارد جواب میشن. اما جواب هایی که میدن تر واقع نه تنها جواب نیست، بلکه اینقدر معمایی و حالت استعاره ای داره که هر کدوم از اینها قابل بحث و تعنیست که در طول هزار سال بعد تا ظهور حضرت اعلی دائما ازش در موردش توضیح داده شده. جواب اول این است که کشف سباحات الجلاله من غیر الاشاره، یعنی سباحات جلال رو بدون اینکه اشارهی بهش بشه باید کشف کرد. کمیل متوجه نمیشه، میگه زدنی بیانن، همیشه توضیح بیشتر بدید. حضرت علی جواب میدن که محو المهم مع سهو المعلوم، یعنی مهم را محو کن با فراموشی آنچه که معلوم است، آشکار است.
بازم واضح نشد.
و میپرسه زدنی بیانن، این دفعه جواب میدن که حد کس ستر لغلبت سر، یعنی دریدن هر پرده ایست تا سر غالب آید. باز بار دیگر سوال میکنه که من متوجه نشدم، زدنی بیانن و بعد جواب میدن جذب الاحدیه به صفت توحید، یعنی طالب احدیت و کشش احدیت باشد با اون صفت توحیدی که بر او سزاست. باز میگه زدنی بیانن، اینجا هست تعلیف همان نورون یشرق من صبح الازل فیلوه علی هیاکل توحید آثارو، یعنی یه نوریست که از صبح ازل میتابد، بعد هیاکل توحید آثار او آشکار میشود. این دفعه جواب میده که زدنی بیانن، بازم من متوجه نشدم. جواب این است اتف سراج فقط طلع از صبح، چراغ را خاموش کن که صبح بردمید.
انگار در میرفتن از جواب دادن، چون سوال خیلی سوال وسیع و عمیقیه.
بله.
صاحبان ادیان انگار سوال جواب مستقیمی انگار به اینجور سوالات نمیدادن.
حالا چراش مهمه؟ آره. بعد در اینجا به این نکته اشاره بکنیم که فقط یک مسئله وجود داره که ادیان و صاحبان ادیان، شارعان دین، اولیای الهی از اظهار صریح اون خودداری میکنن. و اون مسئله ظهور بعده، یعنی هر موقع صحبت از ظهور بعد میشه و کم و کیف اون، بخصوص اون موعود کلی ادیان، ارباب دین، اون شارعان دین همه تفره میرن از اینکه اون رو صریحا اعلام بکنن، از نامش، از نشانش، از زمانش. دائما دارن به صورت معمایی و استعاره‌ای و در حالت رمز و القا صحبت میکنن.
یعنی میفرمایید این سوال کمیل مربوط میشه به ظهور بعد؟
بله. یعنی اگر ما تفسیر حضرت اعلی حضرت باب رو بخونیم متوجه میشیم که این سوال مربوط به همین مسئله است. دقت بفرمایید تعداد جوابهایی که داده میشه: یک، کشف و سباحات الجلاله.
بله.
دو، محو المهمه. سه، حدک و ستره. چهار، جذب الاحدیه است. پنج نورون یشرق من صبح الازله و بعد ششمیش دیگه فسراج
صبح طلوع میکنه.
بله، اگر ما این 6 تا رتبه رو در نظر بگیریم، حضرت ربلا رو عدد 6 خیلی تکیه میکنن. بله. و بعد هر کدوم از اینها رو مصداق یکی از ظهورات حقیقت میدونن. پس اول بریم سراغ این که ببینیم که این حدیث به رغم این اهمیتی که داشته، آیا فقط توسط حضرت اعلی حضرت باب محل التفات قرار گرفته یا شروع دیگه هم برون وجود داره؟
پیش از این که به این قسمت برسیم، من راجع به ظهورات حقیقت میخواستم بپرسم، یعنی چی هر کدوم از این 6 تا رو به یکی از ظهورات حقیقت نسبت میدن؟ منظور ظهورات حقیقت چیه؟
ببینید، هر مسئله ظهوری که هر پیامبری که ظاهر میشه یک دفعه و علنن و آشکارا و بدون هیچ مقدمه پرده از مقامات خودش بر نمیافکنه و سریع اعلام نمیکنه که پیامبر خدا یا مسئله ظهوره، او مجبور به یه تمهید مقدماتی است. این تمهید مقدمات، این آهسته و آرام آشکار کردن دعوی خود، به عبارتی میشه مراتب حقیقت. یعنی یه حقیقت واحد داریم، ولی به خاطر گردش روزگار، تنوع مردم، سبک و سیاق زندگی، فرهنگ اونها در جایی که ظاهر میشن و البته حوزه‌های معرفتی که در اونجا وجود داره، پیامبر خدا مجبور در لابلای رمزها و الغازها و پیچیدگی‌های زبانی مقام خودش رو آشکار
کنه. که به تعبیر این حدیث 6 رتبه داره.
که در اینجا 6 رتبه است.
اگر اجازه بفرمایید ما یه استراحت مختصری بکنیم و برگردیم راجع به همین موضوع صحبت کنیم.
در خدمتم.
عزیزان شنونده، به برنامه چشمه خورشید گوش میدید که ما در اون راجع به حدیث مع الحقیقه صحبت میکنیم. جناب فرید، طبیعتاً این حدیث بسیار مهمی است در طول تاریخ ادبیات اسلامی. بله. و خیلی ها باید اون رو شرح کرده باشن. درسته. و راجعش صحبت کرده باشن. چه کسانی بودند؟ حالا میدونم همشو نمیشه گفت، ولی حالا از مهمترین هاش کدوم ها رو میشه نام برد؟
نکته جذاب اینه که شروحی که به صورت مستقل بر این حدیث نوشته شده همه از قرن تقریبا نهم به بعده، اگرچه فقراتی از این حدیث در قبل از قرن نهم هجری وجود داشته و به کار میرفته، اما به طور کلی تفاسیری که ما روی این حدیث داریم معمولا از قرن نهم دهم شروع میشه. مثلا ابن همام شیرازی یا عزالدین محمود کاشی، یا فرض بفرمایید که یکی از شاعران متأخر از شاه نعمت الله ولی ما یک حدیث این شرح داریم بر این حدیث، میرزا محمد تقی کسائی ملقب به مظفر علی شاه ما یک تفسیر بسیار شیرین داریم، از شیخ احمد احسائی و سید کاظم رشدی یکی دوتا حدیث داریم، حتی به صورت منظوم هم این حدیث شرح داده شده. برای همین میبینیم که این حدیث محل التفات بخصوص از عصر صفویه به بعد بیشتر قرار گرفته تا اون قرون اولیه. نهایتاً این است که شاید بهترین شرحی که ما بتونیم بشناسیم در اینجا مال سید حیدر آملی هست در کتاب جامع الاسرار او، که در ضمن این کتاب بارها به این حدیث اشاره کرده و اون رو توضیح مفصل داده.
این دلیلی که از قرن 19 به بعد خیلی بیشتر به این حدیث تکیه میشه و قبلش کمتر، این بوده که اکثریت جامعه پیش از اون سنی بودن و بعد از دوره تصوف شیعیان.
بله، یکی از دلایلش همین است که ما تا قرن دهم ما تا عصر صفویه یه جامعه سنی داریم که در گوشه کنار معدود شیعه هستن و ایران یه تغییر کیشی در همون قرن نهم دهم در توسط عصر صفویه، یعنی توسط شاهان صفوی رخ داده. اما علت دیگرش همین است که این حدیث به این نحو در متونی که متأخرتره نقل شده و از این جهت خب قابل بررسی است که این حدیث ماجراش چیست،
یعنی کاملتر شده. این
به عبارت دیگه میشه گفت که متون متأخرتر به اون پرداختن، نه متون قدیمی. یعنی ما شاید قدیمی ترین جایی که این حدیث نقل شده باشه در قرن پنجم هست. برای میشه گفت که این حدیث شاید اونقدر در کتاب‌های شیعی محل التفات نبوده، ولی یک دفعه به خصوص با مکتب ابن عربی و ظهور او و پرداختن به عالم حق و تقسیم اون عوالم و اینها، شاید این حدیث در محافل شیعی بیشتر محل توجه قرار گرفته.
خب با این مقدمات حضرت باب چه تفسیری راجع به این حدیث دارن؟ ما باید این مقدمات رو میدونستیم که حالا بدونیم حضرت باب حرفشون چیست و تکیه بر چه موضوعاتی دارن. حالا حضرت باب چه تفسیری میکنن؟
خب ما تفسیر حضرت باب که تقریبا یک تفسیر بسیار مختصر هست، مجاز رسول عمده از تعالی نیست اما بسیار مهمه. بخش اول خود حدیث رو نقل میکنن که ذکر میکنن حدیث چیست و از کمیل چه مسئلهی مطرح شده و از تعالی جواب میدن. اما بخش دوم مهمترین رکنش خود کلمه حقیقته.
بله.
حقیقت در رتبه اولا اگر به خداوند برگرده و یکی از معانی ذات الهی باشه، حضرت رب العالمین از این حدیث این مسئله رو مستفاد کردن که به هیچ وجه ذات الوهیت رو نمیشه شناخت. بنابراین حدیث که در اونجا میفهمون کشف و سبحات الجلال من غیر الاشاره، یعنی در یه پرده ای وجود داره، به فلسفه پرده حائل بر حقیقت پرداختن. میفرمایند که ذات خداوندی رو نمیشه در هر رتبه شناخت، یعنی هر کسی در هر ساحتی هست امکان شناسایی ذات خداوند یعنی حقیقت وجود نداره،
ولی سبحات جلال رو میشه کشف کرد. بله. خود حقیقت رو نمیشه شناخت.
به عبارت دیگه بعد اون پرده که جلوی حقیقت رو گرفته بعد به کناری زد. و من این جان کلام هست، مهمترین بیان هست رب العالمین در این خصوص اینه. دوم این که ذات خداوندی یا به عبارت دیگه کل حقیقت هرگز در پرده هم قرار نمیگیره، یعنی همیشه ظهور و بروز داشته، همیشه حاضر بوده. اینجا به یکی از گفته های بسیار زیبای حضرت سیدالشهدا استناد میفرمایند که یکی از شاهکارهای معرفت الهی قلم داد میشه. بله. ای یکونو لغیر کم نزهو ما لیس لکه حتی یکونو هول مظهر لکه متا قبط حتی تحتاج الى دلیل یدل علی. یکی از زیباترین قسمت هایی است که حضرت سیدالشهدا در اون خطبه معروف گفتن، یعنی اینکه تو که غایب از نظر بودی که بخواهیم حالا تو رو آشکار بکنیم یا دلیلی محتاج باشیم که تو رو به اون با اون دلیل به تو برسیم، حتی میفهمون که تو دور بودی که ما دنبال آثاری بگردیم تا ما رو به تو واصل بکنه. و بعد نفرینی از حضرت سیدالشهدا خطاب به عموم اهل معرفت رسیده، امیت عینون لا ترا، کور باد آن چشمی که تو رو ندیده. خب ببینید هست اعلی میفرمان که حقیقت دو وجه داره، دو صورت داره. بله. یا دو طرف داره. یک طرفش این است که هر کسی شایسته رسیدن به اون نیست، از سوی دیگر حقیقت چنان آشکار و بدیهی و واضحه که حتی برای ارباب معرفت یا اهل بصیرت یا چشم دل غایب نبوده، همیشه درسته. وجود داشته و میشده به او برسیم. حضرت اعلی، حضرت باب در رتبه اول این رو برای ما مشخص میکنن که مبادا از این حدیث به تو در تویی حقیقت و اینکه حقیقت در انحصار فرد خاصی است یا گروه خاصی است اشاره میکنن. حقیقت آن مظهر خداست، آن ظهور الهی است که همیشه برای کسانی که طالبش هستن، جویای او هستن، مجاهده فی سبیل الله کردن در رسیدن به او آشکار و عیان خواهد بود.
جناب فرید، متاسفانه وقت ما رو به اتمام هست. اگر اجازه بفرمایید و به خاطر اهمیت این موضوع ما هفته آینده همین موضوع رو پی بگیریم.
در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم از شما. شنوندگان عزیز، از شما هم بسیار سپاسگزارم که با ما همراه بودید. وقتتون خوش. خدا نگهدار.
امیدوارم از شنیدن برنامه این هفته چشمه خورشید لذت بردید. با قطعه موسیقی برنامه‌های امروز رادیو پیام دوست رو ادامه میدیم. با ما همراه باشید.
یه دنیا زندگی اومد، یه رو واسه رفع پریشونی رسیده آواز خون از نو ترانش نغمه شادی توی هر بند آوازش اسیری
نسیم عشق مجموعه دیگری است که به مناسبت 200 سال روز تولد حضرت باب، بنیانگذار آیین بابی و مبشر آیین بهایی تهیه شده. رویداد خجسته‌ای که امسال پیروان آیین بهایی در سراسر جهان اون رو جشن می‌گیرند. با گروه نمایش رادیو پیام دوست و نمایش این هفته نسیم عشق همراه خواهیم بود.
اساس تاریخ نبیل زرندی و منابع تاریخی دیگر قسمت نهم
مدتی بود که شیخ حسن به آن جوان فکر می کرد و می خواست علت احترام زائد الوصف سید کاظم را نسبت به او بداند. شیخ حسن درگیر این افکار بود که اتفاقی دیگر افتاد. آن روز سید کاظم طبق معمول مجلس درس داشت.
بروید و تقوا پیشه کنید، قرآن را بخوانید و در آیاتش تفکر کنید، به تزکیه نفس بپردازید که شاید لایق شناخت حضرت قائم شوید. آگاه باشید، آگاه با
شیخ حسن چه شده؟ چرا سید سکوت کرده؟
نمیدانم، بگذار ببینم اونجا چه خبر است. او کیست که نزدیک در نشسته؟ الله اکبر، این که همون جوان است که چند روز پیش با سید به منظرش رفتیم. به اینجا آمده چه کند؟ چه خضوعی دارد با این همه علم و معرفت؟ همون پایین نزدیک در جالس شده و صحبتهای سید را گوش می کند.
جناب سید، می شود بیان خودتان را ادامه دهید؟
چه بگویم؟ حق از نور آفتابی که بر آن دامن افتاده است آشکارتر است.
کدام دامن را می گوید؟ خدایا، این که همان جوان است. سید نور را بر دامن او نشان می دهد. باید میان آن جوان و سید کاظم سری باشد.
چرا اسم موعود را به ما نمیگویی؟
آری نام موعود چیست؟ از کدام دامن سخنی بدانی؟
این حرکت سید چه مفهومی دارد؟
ای کودن، مگر نمیدانی؟ اشاره با انگشت برگردن به این معناست که اگر نام موعود را بگویم و شخص او را معرفی کنم، فورا من او هر دو به قتل خواهیم رسید.
پس سید کاظم نباید آن شخص موعود باشد. باید بیشتر درباره آن جوان تحقیق کنم. او کیست و این همه جذابیت او از کجاست؟ بارها در صدد برآمدم که با آن سید جوان ملاقات کنم و از نام و نسبش جویا شوم. چند مرتبه او را دیدم که در حرم سید الشهدا غرق مناجات و دعا بود. به هیچ کس نظری نداشت. عشق از چشمانش می‌ریخت و کلماتی در نهایت فصاحت از لسانش جاری می‌شد که به آیات شباهت داشت. می‌شنیدم که مکرر می‌گفت: یا الهی و محبوب قلبی. حالت او طوری بود که اغلب نمازگزاران صلات خیش را ناتمام گذاشته و به کلمات و بیانات آن جوان توجه می نمودند و از خضوع و خشوع او حیرت می کردند. گریه او همه را گریان می ساخت. طرز زیارت و عبادت را از او می آموختند. سید جوان پس از انجام اعمال یک سر به منزل خود می رفت و با هیچ کس تکلم نمی فرمود. چند مرتبه خواستم با ایشان مذاکره کنم. به محض اینکه نزدیک او می رفتم، قوه نهانی مرا باز می داشت که وصف آن را نمی توانم بگویم. از جستجو و تفحص همینقدر دانستم که این جوان از تجار شیراز است و در جرگه علما داخل نیست. خودش و اقوامش نسبت به شیخ احمد احسائی و سید کاظم رشتی نظری خاص دارند. بعدها شنیدم که به نجف مسافرت کرده و از آنجا به شیراز رفته است. آن جوان در نظرم بود تا اینکه شنیدم جوانی در شیراز ادعای بابیت کرده. به قلبم گذشت که همان جوان بزرگوار است. من از کربلا به شیراز رفتم. به حضورش مشرف شدم و پیوسته سعی می کردم که از ملازمین حضرتش باشم. به یاد صحبت‌های استاد بزرگوارم سید کاظم رشتی افتادم که روزی به من فرمودند:
ای شیخ حسن، خوشا به حال تو که اسمت حسن است. آغاز حالت حسن است، عاقبتت هم حسن است. به حضور شیخ احمد احسائی رسیدی و با من مدتی را گذراندی. در آینده نیز به شادمانی بزرگی خواهی رسید و چیزی خواهی دید که هیچ چشمی ندیده و هیچ گوشی نشنیده و به قلب کسی خطور نکرده.
سید علی محمد شیرازی تحت نظر مادر و همینطور دایی گرانقدرش پرورش یافت و بزرگ شد. از کودکی عابد و پرهیزگار بود. به گونه‌ای در زهد و تقوا از همگان پیشی گرفت که معلم خود را متعجب ساخت. نوجوانی که درستکاری و امانتداریش در تجارت زبان زده همگان بود، تجارتی همراه با عبادت و ریاضت در گرمای سخت بوشهر، جوانی که سفرش به کربلا همه را علل خصوص مادر را بیقرار و دلتنگ ساخت. کار به جایی رسید که مادر دایی را به کربلا فرستاد تا او را راضی کند که به شیراز برگردد. به محض برگشتن سید علی محمد جوان به شیراز، مادرش دختری را برایش خواستگاری کرد. خدیجه بیگم از اقوام بود. خانوادهش همراز و همراه خانواده سید علی محمد بود. بعد از خواستگاری، سید جوان دوباره تجارت را از سر گرفت و راهی بوشهر شد، تا اینکه در سال 1258 هجری قمری عقد و ازدواج رخ داد و ایشان در خانه پدری و موروثی خود در شیراز ساکن شدند. ایام آرام و شادی داشتند، به خصوص مادر بزرگوار از اینکه پسرش را در کنار خود می‌دید بسیار مسرور بود، تا اینکه احمد به دنیا آمد، طفل معصومی که مشیت الهی در این بود که در این عالم نماند، و این گونه بود که اولین غم بر چهره این عائله نشست. مادر بسیار بیقرار بود. سید علی محمد فرزندش را از دست داده بود، ولی ایمانش را نه. به همسر و مادر خیش دلداری می داد، اما گویا دست تقدیر برایشان مقدرات دیگری داشت.
شنوندگان عزیز، به پایان قسمت دیگری از نمایشنامه رادیویی نسیم عشق رسیدیم. ادامه این روایت را در قسمت بعد از پرژن BMS دنبال کنید.
همچنان با برنامه‌های این شنبه رادیو پیام دوست همراهی می‌کنید و نمایشی رو از مجموعه نسیم عشق شنیدید. در این ساعت توجه شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست رو به بخش کوتاهی از مجموعه کلمات مکنونه جلب می‌کنم. این مجموعه از آثار حضرت بهاءالله بنیانگذار آیین بهائی است که در قطعاتی کوتاه به زبانهای فارسی و عربی در بین سالهای 1857 تا 1858 میلادی نازل شده و حاوی مفاهیم عمیق روحانی و آموزه‌های اخلاقی است. با هم بشنویم.
چشمم از عالمیان بردار، زیرا که اراده من و غیر من چون آتش در یک دل و قلب نگنجد.
دادگری خواهران و برادران همین چون ز یک مادر و ز یک پدری. هیچ درنده جنس خود ندارد، ما چرا خیشتن بداریم، مدتی رنج دشمنی بردن، حالیا عیش دوستی ببریم. ما چرا نوع خیشتن بداریم، ما چرا بشریم، ما همه بشریم، ما همه بشریم. میزند صاحب جهان فریاد، میزند فریاد، همه بار یک داری نه برگ یک شاخ. ای الناس ما همه بشریم، ما همه بشریم، ما همه بشریم.
نیوشا راد و نوید توکلی همچنان همراه با شما. گرامافون، برنامه‌ای که می‌پردازه به معروف‌ترین آهنگ‌هایی که موضوع آنها صلح یا دیگر مسائل اجتماعی است. یک شنبه ها از رادیو پیام دوست.
نرم نرمک میرسد اینک پایان برنامه‌های این شنبه رادیو پیام دوست. همراه با بهنام، مسئول صدا و اتاق فرمان، پریسا ویراستار و تنظیم کننده پیام دوست امروز و البته تمامی همکارانمون در بخش تولید رادیو پیام دوست از همراهی شما سپاسگزاریم و به همگی شما خدا نگهدار میگیم. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، شاد و پیروز باشید.